ساعت 19 است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی یک شنبه 8 دی ماه. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله هستم. صدای من را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. ممنونم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب میکنید. در 30 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت با آنچه که از صبح امروز در ایران و جهان خبرساز بوده. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم سمیرا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک نماینده مجلس میگوید افزایش مبلغ وام ازدواج موجب شیوع پدیده کودک همسری در کشور شده است. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به نقل از طیب سیاوشی گزارش داد که وام 60 میلیون تومانی ازدواج باعث شده تعداد متقاضیان زیر 15 ساله برای این وام در مقایسه با 2 سال قبل 90 برابر شود. رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان در مجلس تشدید وخامت اوضاع اقتصادی از 2 سال قبل تا کنون همزمان با افزایش وام ازدواج را از عوامل شیوع کودک همسری برشمرده است. پیشتر محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش طرح بالا بردن وام ازدواج برای افزایش آمار ازدواج در میان افراد سنین حدود 20 سال را شکست خورده توصیف کرده بود. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه در صفحه فیسبوک این کانون منتشر شده اعلام کرد که 3 نفر از اعضایش در مجموع به 15.5 سال زندان محکوم شدند. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن 3 نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران اردیبهشت امسال با رأی دادگاه هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. پرونده این 3 عضو کانون نویسندگان پس از اعتراض وکلا به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این دادگاه روز شنبه 7 دی ماه اعلام کرد که حکم 6 سال زندان برای رضا خندان و بکتاش آبتین را تایید کرده و حکم 6 سال زندان کیوان باژن را به 3.5 سال زندان کاهش داده. اتهام این افراد عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون و آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی اعلام شده است. رئیس دیوان محاسبات کشوری گفت کسری بودجه سال 99 حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عادل آذر در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران درباره ارقام بودجه پیشنهادی و اظهار نظرهای مختلف پیرامون کسری آن اینطور گفت:
من فکر می کنم با یک کسری 55 هزار میلیاردی بحث تئوریک نمی کنیم. فردا اساتید بزرگوار به من اشکال نکنن که اوراق مشارکت که بفروشیم بخوریم، خب این با از دارایی داری بخوریم، من اول خودم این بسه نفت رو از صندوق 16% برداریم بخوریم، خب این از سرمایه داریم میخوریم، قبول دارم همه اینا رو. اما سوال شما این بود که واقعا اگه قرار باشه سال 99 رو پشت سر بگذاریم بودجه ما چقدر کسری داره؟ ما 55 هزار تا باید بتونیم پول جور کنیم که این سال 99 رو پشت سر بگذاریم.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که روز چهارشنبه 4 دی ماه منتشر شد اعلام کرد حتی با وجود استقراض باز هم نصف بودجه سال آینده ایران کسری خواهد داشت و قابل تحقق نیست. فرمانده پلیس قم گفت 150 نفر در این شهر در حال تبلیغ به گفته او سلطنت طلبی بوده که 14 نفر آنان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری پلیس، عبدالرضا آقاخانی گفت که این افراد جزء 5 گروه تبلیغاتی با ساختار تشکیلاتی بودند و به گفته او قصد ایجاد نارامی و اختشاش در سراسر کشور داشتند. پیش از این عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه، در یادداشتی که روز 9 آذر منتشر شد نوشت 25% افرادی که در تهران در جریان اعتراض‌های آبان ماه بازداشت شدند به گفته او گرایش سلطنت طلبی داشتند. سلطنت طلب در ادبیات مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران به افراد هوادار نظام پادشاهی گفته می‌شود. و پرونده فاطمه خیشوند مشهور به سحر تبر به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد. سعید دهخان وکیل خانم خیشوند با اعلام این خبر گفت با توجه به اینکه موکل او در زمان تشکیل پرونده زیر 18 سال بوده، باید پرونده‌اش به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ارجاع داده شود.
خیلی متشکرم. همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروع تازه ترین خبرها. یادآوری میکنم که اگر به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در اونجا علاوه بر خبرها میتونید مشروع آخرین گزارش ها رو هم مطالعه بکنید. تحلیل نویسندگان رادیو فردا هم در وبسایت رادیو فردا منتشر میشه. اما در مجله شامگاهی امروز، ایران میگوید اتهامات فریبا دلخواه و رولان مارشال جاسوسی است و درخواست فرانسه برای آزادی آنها وارد نیست. جمهوری اسلامی از دوتابعیتی ها و خارجی ها چه میخواهد؟
استفاده از کارت دوتابعیتی ها برای اعمال فشار بر دولت هایی که این افراد تابعیت دوم خودشون رو از اونجا دارن.
عفو بین الملل درباره شکنجه و سوء رفتار با بازداشتی های اعتراضات آبان هشدار داد.
هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری، سازمان حقوق بشر ایران، ما شدیداً نگران این افراد هستیم چون گزارش های مبنی بر شکنجه وجود داره از درون زندان ها، به خصوص زندان رجای شهر.
در آشفته بازار فوتبال ایران مهدی تاج رئیس فدراسیون استعفا کرد.
استعفای ایشون در حالتی رخ داده که طی ماه‌های اخیر بحث‌های زیادی مثل فساد مالی در فدراسیون فوتبال، در موضوع عقد قرارداد با شرکت‌های خریدار حق پخش تلویزیونی یا ناپدید شدن پاداش‌های فیفا، نامشخص موندن سرنوشت آگهی محیطی و همینطور دستمزد کادر فنی سابق تیم ملی وجود داشته.
و علیرضا فیروزجا استاد شطرنج میگوید میخواهد برای فرانسه بازی کند.
به نظر میرسه که اصلا جمهوری اسلامی نمیخواد، براش مهم نیست با چقدر میتونستند فیروزجا رو حفظ کنن در ایران با 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان. اصلا این نابغه استادی به دنیای شطرنج قیمت نداره.
امیدوارم من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در این مجله، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگه، همراهی کنید. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح امروز گفت که درخواست فرانسه مبنی بر آزادی فریبا دلخواه و رولاند مارشال، دو پژوهشگر بازداشته در ایران، وارد نیست. این افراد به اتهام جاسوسی دستگیر شدند و اقدامات فرانسه مداخله جویان. ساعتی پیش با آلن توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که در ابتدای امر در 17 خرداد که ایران دست به دستگیری خانم عادل خواه زد، در پی چه هدفی بود و چه انگیزه هایی رو دنبال می کرد؟
بر اساس سوابق امر و نحوه برخورد جمهوری اسلامی در بازداشت افراد دو تابعیتی، میشه گفت که همون رویکرد همیشگی خودش رو داشته دنبال میکرده ایران، یعنی استفاده از کارت دو تابعیتی ها برای اعمال فشار بر دولت هایی که این افراد تابعیت دوم خودشون رو از اونجا دارن. خانم عادل خواه و آقای رولان مارشال که در حال حاضر در ایران در زندان هستن، من فکر میکنم که آنها هم قربانی همین رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی هستند. همین چند هفته پیش بود که جمهوری اسلامی زندانیان آمریکایی رو با زندانی ایرانی که در امریکا در زندان بود رو مبادله کرد. پس این نشون میده که عملا نوعی گروگانگیری و گروکشی هدف هستش از این نوع اقدامات.
آقای توفیقی، یک تفاوتی که وجود داره بین ژیائو وانگ، زندانی که بهش اشاره کردید که آزاد شد چندی پیش با دکتر سلیمانی، و خانم عادل‌خواه این هستش که به هر حال خانم عادل‌خواه رو بسیاری در واقع اشاعه دهنده سیاست‌های جمهوری اسلامی میدونند، این رو چطور میشه توجیه کرد عمل کرده خانم عادل‌خواه رو در رابطه با جمهوری اسلامی؟
ببینید، جدای از عمل کرده افراد، جمهوری اسلامی میتواند از این افراد برای اهداف خودش استفاده بکنه. مواردی که شما در مورد خانم عادل‌خواه برشمردید، ایشون باید خودشون در یک وضعیتی که آزاد باشن بیان از اینها در واقع حالا یا دفاع بکنن یا در مورد اونها توضیح بدن. اما چیزی که من الان میتونم بگم این هستش که سابقه امر نشان داده که جمهوری اسلامی از بازداشت دو تابعیتی ها هدفی رو که دنبال میکنه اعمال فشار هستش، سوای اینکه این فردی که بازداشت کردند در واقع چه کسی هستش. ببینید، زمانی که خانم عادل‌خواه بازداشت شد، روزنامه فیگارو یک فرضیه‌ای رو مطرح کرد تحت این عنوان که احتمالاً خانم عادل‌خواه بازداشت شده به خاطر اینکه آقای مهندس جلال روح الله نژاد، شهروند ایرانی که هنوز هم در فرانسه در بازداشت هستش و با حکم دادگاه البته در معرض استبداد به امریکا قرار داره، بخواد این اعمال فشار رو به وجود بیاره که بتونه خانم عادل‌خواه رو با آقای روح الله نژاد معاوضه بکنه. پس من فکر میکنم خارج از این که خانم عادل‌خواه چه پیشینه و چه پژوهش ها و دفاعیاتی داشتن، به احتمال خیلی زیاد قربانی روی کرده رژیم جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان هست.
آقای توفیقی، یک مسئله دیگری که در خور اهمیت هست این خود کشور فرانسه است. از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، فرانسه و رئیس جمهوری این کشور تلاش‌های گسترده‌ای کردند که بتونن برجام رو نگه دارن، منافعی رو در رابطه با برجام برای ایران کسب بکنند، هرچند که حالا تلاش‌ها این که موفقیت آمیز بوده یا نه مسئله ما نیست. الان فکر می‌کنید که این اقدامات ایران بر روابط ایران و فرانسه چه تأثیری بگذاره؟
قطعاً تأثیر منفی خواهد گذاشت این گونه اقدامات. چرا؟ ببینید، فرانسه از حامیان حفظ برجام بوده و طبیعتاً در کمپینی خارج از کمپین ایالات متحده و حالا متحدانی مثل اسرائیل و عربستان قرار داشته. اما این گونه اقدامات جمهوری اسلامی، یعنی مثلا بازداشت شهروندان فرانسوی برای اعمال فشار و یک معاوضه، یا موردی که متاسفانه قبلا هم سابقه داشته با هم کشور فرانسه، یک مبادلات زندانی وجود داشته، این میتواند روند حمایت فرانسه از حفظ برجام و کاهش تنش‌ها رو معکوس بکنه و اتفاقا باعث بشه که فرانسه هم در کمپ مخالف جمهوری اسلامی قرار بگیره. کما اینکه آقای مکرون هم دو هفته پیش در یک مصاحبه‌ای گفتن که تلاش‌های ایشون به نتیجه نرسیده برای کاهش تنش‌ها و به نوعی اظهار ناامیدی کردن از اینکه بخوان این روند رو ادامه بدن.
گفتگو با آلان توفیقی رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره واکنش ایران به درخواست فرانسه مبنی بر آزادی فریبا عادل‌خواه و رولان مارشال. اما برگزاری نشستی در کویت با حضور مرزو قانم رئیس مجلس این کشور و حکیم کعبی عضو گروه الاهوازیه یا همون جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز، احضار کاردار کویت در ایران رو در پی داشته. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
رسانه‌های ایران میگویند مزروق قانم رئیس مجلس کویت نشان سپر رزمی را به حکیم کعبی عضو گروه الاهوازیه هدیه داده است. دیدار این دو روز شنبه در حاشیه برگزاری کنفرانس موسوم به پارلمان برای آزادی الاهواز در کویت انجام شده است. وزارت خارجه ایران اقدام کویت را ضد ایرانی نامیده و گروه الاهوازیه را تجزیه طلب و تروریستی می‌داند. در جلسه احضار کاردار کویت در تهران، علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران نیز حضور داشته است. وزارت خارجه ایران میزبانی از عضو گروه الاهوازیه را دخالت آشکار در امور داخلی جمهوری اسلامی دانسته و اعتراض ایران را به این اقدام اعلام کرده است. مهداد خانساری کارشناس مسائل جهان عرب در لندن درباره علت تقدیر کویت از عضو گروه الاهوازیه میگوید.
در سالهای اخیر که روابط ایران با برخی از کشورهای عربی خلیج فارس مثل عربستان و امارات متحده متشنج بوده، ولی رابطه با کویت خوب بوده. فشار در جهان عرب برای حمایت از عرب‌های ایرانی همیشه وجود داشته. از اونجا که کویت در سنوات اخیر اون پشتیبانی‌های لازم رو از عربستان و فرض کنیم امارات نکرده، میخواد به نوعی موضع عربستان و امارات رو قوی‌تر بکنه و استفاده دیگری برای کویت در این شرایط نداره.
گروه های فعال سیاسی ایرانیان عرب یا فعال در زمینه جدایی طلبی مناطق جنوب غرب ایران چند دسته هستند. آنها در نام خود و در متونشان از ناحیه‌ای به نام الاهواز یاد می‌کنند. این منطقه ادعایی از نزدیکی بندرعباس تا استان فارس و حاشیه‌های اصفهان و همچنین منطقه هایی از لرستان، ایلام، خوزستان و کهگیلویه را در بر می‌گیرد. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند درباره پیشینه شکل‌گیری گروه‌های جدایی طلب در جنوب غربی ایران می‌گوید.
پیشینه این جداسری به روزهای انقلاب 1357 برمیگرده. در اون زمان با حمایت حکومت عراق حرکت‌های از این دست در جنوب به ویژه در شادگان سامان داده شد و این ادامه داره تا امروز هم که خب ما میبینیم چند سازمان مدعی استقلال این منطقه شکل گرفته. اما تاریخ سازی یک مسئله کاملا جداست. کسانی که در این منطقه از نظر تاریخی بود و باش داشتن خوزی ها بودند که برای قرنها اونجا زندگی میکردند، از تبار ایلامی بودند، زبان خوزی داشتن. حتی در مرکز سلطنت ساسانیان هم ما مدائن که زبان دری اونجا صحبت میشد در دربار، مردم شهر مدائن و یا بغداد یا بغداد کنونی هم به زبان خوزی صحبت میکردن. از نظر تاریخی یک سر نادرسته که بگیم که عرب ها در اون منطقه بودن.
گروه الاهوازیه میگوید ساکنان منطقهی که آن را الاهواز تعریف میکند و از دید این گروه مناطقی از غرب و جنوب غربی ایران را در بر میگیرد عرب بودند. تورج اتابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی به این گفته می‌پردازد.
ما در این منطقه بختیاری ها داریم، قشقایی ها داریم، بهبهانی ها داریم که به زبان فارسی میانه صحبت میکنن و در کنارشون البته عرب ها هم داریم که تقریبا شاید بگیم که یک سوم جمعیت این منطقه رو تشکیل میدن. این نادرست اگر فکر کنیم که تمام مردم این منطقه عرب زبان هستن، چون این نیست. و این تاریخ پردازی هم که اشاره میکنن، میگن که همیشه یک هویت ملی در بین اعراب این منطقه وجود داشته و یک تعلق سیاسی یکسان وجود داشته، نادرسته.
گروه الاهوازی سال گذشته پس از حمله مسلحانه به رژه نظامی نیروهای مسلح در اهواز مسئولیت آن را بر عهده گرفت. اقدام ایران در اعتراض به کویت بی سابقه نبوده و این کشور در اردیبهشت سال 95 نیز به برگزاری کنفرانسی در کویت در پیوند با گروه الاهوازی اعتراض و کاردار کویت را احضار کرده بود.
اما علیرضا فیروزجا نایب قهرمان شطرنج جهان ضمن تایید تغییر تابعیت خود اعلام کرده که از این به بعد برای کشور فرانسه بازی خواهد کرد. بریم نظر مهدی رستم‌پور رو بشنویم، کارشناس مسائل ورزشی، در رابطه با این تصمیم.
علیرضا فیروزجا در دنیای شطرنج از اون به عنوان کسی یاد میکنن که میتونست آناند ایران باشه، یعنی همون کاری که آناند برای هندوستان انجام داد. چقدر با خودش موقعیت آورد، برای هندوستان اعتبار آورد، فعالیت‌های تجاری حوزه ورزش، تبلیغات، توجه به ورزش هندوستان، رسانه‌های جهانی. مسئله اینه که هیچ کدوم اینا رو به نظر میرسه که اصلا جمهوری اسلامی نمیخواد، براش مهم نیست. با چقدر میتونستند فیروزجا رو حفظ کنن در ایران؟ با 500 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان. اصلا این نابغه بی‌بازی به دنیای شطرنج قیمت نداره. یعنی همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، مسابقات برقاسای قهرمانی جهان داره برگزار میشه. تا دور سوم 3 تا بازی، 3 تا برد. دور اول ناکامورا قهرمان برقاسای جهان از ژاپن رو برده. همین مسابقاتی که دیروز دوم شد، اونجا 50000 دلار جایزه نقدی گرفت. باز تو همین مسابقات برقاسا میتونه مدال بیاره. در حالی که فقط 16 سالشه داره بزرگ سالان رو از پیش رو برمی‌داره. شاید دو دهه آینده او حرف اول شطرنج دنیا رو بزنه به راحتی، به رایگان. نه تنها او رو از دست دادند، بلکه حتی تهدید کردن که نمیذاریم مسابقه بده، نامه فرستادن که جلوشو بگیرید، ولی ایران نه اجازه میده که اونا به نام ایران مسابقه بدن، نه اجازه میده که برای جای دیگه مسابقه بدن. یعنی این موضوع اصلا بی سابقه است در دنیا. نایجل شورت نایب رئیس فدراسیون جهانی میگه که این وضعیت نباید ادامه پیدا کنه. ما میدونیم که حکومت ایران داره این شرایط رو به ورزشکاران ایرانی تحمیل میکنه و امروز در مصاحبه خودش نایجل شورت هشدار داد، گفت ما به زودی شاهد موج مهاجرت شطرنج بازان ایرانی خواهیم بود. او درباره رشته خودش حرف زده، ولی میدونیم در سایر رشته‌ها هم همین وضعیت هست. یعنی ورزشکارا دنبال موقعیت هستن که برن.
نظرات مهدی رستم‌پور رو میشنیدید درباره تازه ترین اظهارات علیرضا فیروزجان نایب قهرمان شطرنج جهان در این رابطه که برای کشور فرانسه بازی خواهد کرد. اما در یک رویداد ورزشی دیگه، استعفای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در صدر اخبار ورزشی قرار گرفته. ساعتی پیش از سعید میر محموی کارشناس مسائل ورزشی درباره دلایل این استعفا پرسیدم.
آقای مهدی تاج طی این 3-4 سال گذشته شاید این چهارمین یا پنجمین حمله قلبی هستش که دست میده به ایشون و خب در متاسفانه در بیمارستان بستری میشن. اما ببینید استعفای ایشون در حالتی رخ داده که طی ماه‌های اخیر بحث‌های زیادی مثل فساد مالی در فدراسیون فوتبال، در موضوع عقد قرارداد با شرکت‌های خریدار حق پخش تلویزیونی یا ناپدید شدن پاداش‌های فیفا، نامشخص موندن سرنوشت آگهی محیطی و همینطور دستمزد کادر فنی سابق تیم ملی وجود داشته و تقریبا میتونم بگم فوتبال ایران در یک شرایط بسیار نابسامانی به سر میبره. همین روز گذشته در خبرها داشتیم که در واقع آقای ویلموتس و وکلای ایشون رسما به فیفا شکایت کردند و در حالی که فدراسیون فوتبال معتقد هستش که باید 3 ماه از حقوق ایشون رو پرداخت بکنه، اما وکلای مارک ویلموتس تاکید کردن که باید کل میزان قرارداد رو بگیرن و میتونم بگم که در یک شرایط بسیار بسیار نابسامانی هست فدراسیون فوتبال. و اما در حال حاضر سرنوشت فدراسیون هم به نوعی با شک و شبهه بسیار زیادی مواجه خواهد شد، چرا که 5 ماه تا پایان ریاست آقای تاج باقی مونده، تقریبا 5 ماه، و در اردیبهشت سال 99 ایشون باید انتخابات مجدد رو برگزار بکنن. بنابراین الان بر اساس ماده 38 اساسنامه فدراسیون فوتبال باید نایب رئیس اول به طور موقت امور ریاست فدراسیون رو در دست بگیره. اما اینجا هم خودش یک نکته وجود داره، اونم این هستش که آقای علی کفاشیان که نایب رئیس اول بودن به خاطر موضوع بازنشستگی استعفا کردن و فعلا سرپرست نایب رئیسی اول در اختیار آقای محمود اسلامیان هست. اون هم چون سرپرست نایب رئیسی هست، بر اساس همون تبصره هایی که در ماده 38 وجود داره نمیتونه ریاست رو در دست بگیره، بنابراین باید به نایب رئیس دوم اتوماتیک وار منتقل بشه، یعنی آقای بهاروند. نکته اصلی اینجاست که آقای بهاروند هم جز همون قانون بازنشسته ها هستن و تا الان هم غیر قانونی در فدراسیون فوتبال حضور داشتن. بنابراین به نظر میرسه که طی این 4-5 ماه آینده که بر اساس قانون نمیتونن انتخابات زودرس هم برگزار بکنن، حالا به نوعی یک جنگ قدرت هم در فدراسیون فوتبال شکل بگیره.
یعنی به موجب اساسنامه فدراسیون فعلا اسم مشخصی رو نمیتونیم بیاریم که بگیم الان رئیس فدراسیون به شکل موقت ایشون خواهد بود تا 5-6 ماه آینده.
ببینید به طور قطع بر اساس آیین نامه باید آقای بهاروند یعنی نایب رئیس دوم یا خانم صوفی‌زاده نایب رئیس بانوان سرپرستی ریاست رو بر عهده بگیرن. اما خب مسئله بازم اینجاست که آقای بهاروند خودشون بازنشسته هستن و این برمیگرده به جلسه اضطراری که طی اینطوری که در رسانه‌ها گفته شده طی 48 ساعت آینده هیئت رئیسه فدراسیون با همین موضوع برگزار خواهد کرد تا به نوعی ریاست رو مشخص بکنن برای این چند ماه. اما اون چیزی که اعضای هیئت رئیسه مثل آقای اصفهانیان یا خود سخنگوی فدراسیون فوتبال تاکید کردن، ظاهرا قرار هستش که آقای بهاروند به عنوان نایب رئیس دوم در این کمتر از 5 ماه باقی مونده هدایت فدراسیون فوتبال ایران رو بر عهده بگیرن، که البته حالا هر کسی هم که این سرپرستی رو بر عهده بگیره روزهای سختی خواهد داشت، چرا که همین الان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم به شدت بر روی موضوع قرارداد آقای ویلموتس و چند مربی دیگه با فدراسیون فوتبال چالش دارن و حتی برای هفته آینده قرار بود که رئیس فدراسیون فوتبال و همراه وزیر ورزش ایران در مجلس حضور پیدا بکنن و در مورد قرارداد مربیان خارجی توضیحاتی رو به کمیسیون فرهنگی ارائه بدن.
صدای سعید پورمحمودی بود. اما در یک گزارش فرهنگی، داستان ملاقات با یک معما نوشته جمشید فاروقی به تازگی توسط نشر فروغ در شهر کلن آلمان رو نمایش شده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
پس از 3 کتاب داستان کلاس درس ماه، خون پای نخل و ویوا، یک ازدواج کاغذی منتشر شده در ایران، جمشید فاروقی 2 کتاب داستانی دیگر هم با نامهای انقلاب و کک توت فرنگی و ملاقات با یک معما را به زبان فارسی در آلمان منتشر کرده. این 2 کتاب آخر توسط نشر فروغ در شهر کلن آلمان انتشار یافته. رمان 357 صفحه‌ای ملاقات با یک معما بازگو کننده زندگی قهرمان داستان ساسان است که در ایران به اتهام جاسوسی و تبلیغ برای بهائیت در 2 زندان اوین و رجایی شهر به سر برده و پس از آزادی ناگزیر به اتفاق همسرش ایران را ترک کرده و هر 2 به عنوان پناهجو سر از آلمان درآورده و در خانه ای ساکن شدند که بیش از 80 سال پیش خانه زوجی یهودی بوده که در دوران رژیم نازی‌ها در اردوگاه مرگ آشویتس کشته شده بودند. در شب رونمایی این رمان، جمشید فاروقی نویسنده کتاب در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این داستان چنین تصویری به دست داد.
کتاب ملاقات با یک معما 2 داستان رو در آن واحد شرح میده. داستان اول، داستان هانالوره و یاکوب، یک خانواده یهودیه که در آلمان زندگی میکردن و این خانواده یهودی جزو کسایی بودن که توسط حکومت نازی‌ها، ناسیونال‌سوسیالیست ها و در اردوگاه مرگ آشویتس کشته شدن. داستان دوم، داستان یک زوج ایرانیه که حدود 80 و اندی سال بعد از اون به آلمان پناهنده میشن و وقتی که به آلمان میان به خونه منتقل میشن که اتفاقا این خونه همان خانه قدیمی بوده که یک زمانی هانالوره و یاکوب در زندگی میکردن. ساسان قهرمان قصه استاد رشته تاریخ بوده تو دانشگاه تهران و بخصوص رو تاریخ آلمان خیلی کار کرده. همسرش هم آلمانی بلد بوده و مترجم آثار ادبی بوده و بخصوص آثار کودکان، و اینها با سفارت آلمان تو ایران هم رفت آمد داشتن، در جلسات فرهنگی شرکت میکردن. اما بهانه ای که باعث دستگیری ساسان در ایران میشه، در واقع مدعی شده بودن که ایشون تبلیغ برای بهائیت میکنه، برای بهائی گری، در حالی که ایشون بهائی نبود، اطلاعات چندانی هم راجع به آیین بهائی نداشت، اما جزء افراد آزاداندیشی بود که وقتی که ازش خواستن محکوم بکنه تفکر بهائی و اون چیزی که حکومت میگه فرقه ضاله بهائیت، حاضر نشد تن به چنین چیزی بده. ابتدا به زندان اوین افتاد و بعد به زندان رجایی شهر منتقل شد و در زندان رجایی شهر توی سالن 12 بند 4 زندان رجایی شهر حدود نیمی از زندانیا بهایی بودن. اونجا اتفاقا با بهایی ها در تماس قرار میگیره.
آیا داستان واقعی بوده که شما این رو به این صورت درآوردید؟
عناصر واقعی خیلی زیاد این داستان داره، یعنی ماجرایی که در زندان اوین و رجایی شهر اتفاق میفته، ماجراهای یکی از استادان بهایی که الان در آمریکا به مهاجرت رفته و اون این تجربه رو منتقل میکنه، هم بند احمد زیدآبادی بوده، هم بند کیوان صمیمی بوده و در واقع خاطرات اون زندان رو مطرح میکنه.
رمان ملاقات با یک معما 5 اثر جمشید فاروقی است. او دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه ملی ایران و فلسفه و تاریخ از دانشگاه کلن و مدرک دکترایش را نیز از دانشگاه اوترخت هلند دریافت کرده. آقای فاروقی فعالیت روزنامه نگاری خود را از سال 1375 در بخش فارسی دویچه وله صدای آلمان آغاز کرده و چند سالی هم مدیریت این بخش را بر عهده داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
حکومتگران و قانونگذاران باید بدانن که امنیت ملی یک کشور رو نمیشود با کشتار و سرکوب و اذیت و آزار جوانان عصیان زده تامین کرد. امنیت ملی رو فقط و فقط میتوانیم ما تامین کنیم اگر به مسائل اقتصادی، آسایش، آرامش، امنیت فرهنگی مردم، امنیت اقتصادی مردم توجه بشود و رسیدگی بشود. وگرنه با چنین بحران‌های مداوم مواجه خواهیم شد.
صادرات نفتشون صفر شده، رو آوردن به صادرات بنزین. بنزین هم واسه مردم جیره بندی کردن که بنزین بیشتری واسه صادرات داشته باشن. از اون طرف هر چقدر بنزین یورو 4 تولید میکنن صادر میکنن، بنزین یورو 2 به پایینه که دیگه نمیتونن صادر کنن، هیچکی ازشون نمیخره، تخصیص دادن به مصرف داخلی. نتیجهش هم شده آلودگی بیش از حد هوای کلان شهرها، علارغم کاهش 30% مصرف سوخت، جون مردمم که براشون پشیزی نمیارزه.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد، باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به خون پاک به ناحق ریخته مظلومان کشته و مجروح شده سوگند یاد میکنم که تا لحظه دم فرو بستن ابدی از گفتن حق و از فریاد بر سر ظالم و حمایت از عدالت جویان آزادی خواهان و تحقق صلح پایدار دست بر نخواهم داشت. این بخشی از نامه نرگس محمدی، زندانی سیاسی تبعیدی به زندان زنجان است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نرگس محمدی حالا دیگر نامی آشناست. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که علی‌رغم بیماری شدیدش در حال تحمل دوران حبس است. تماس‌های تلفنی او با دو فرزندش قطع شده و این بار به دلیل تحصن همراه با 8 زن دیگر در زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است. انتقالی که جزئیات خشونت‌بار آن را در نامه 4 صفحه‌ای از زندان زنجان منتشر کرد و نشان از خشونت غیر قابل توصیف از سوی مسئولان زندان داشت. تقیه رحمانی، جامعه شناس و همسر نرگس محمدی از پاریس، و مهدیه گلرو، فعال مسائل زنان از ترکیه، مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. گفتگو رو تقیه رحمانی با شرحانچ بر نرگس گذشته آغاز میکنند.
انتقال همون تبعید ناخواسته همراه با ضرب و شتم بود، ولی از 2-3 ماه پیش وزارت اطلاعات تهدید کرده بود نرگس در صورت ادامه این موازه که داره به زندان زنجان میفرسته تا بمیره. این کلمه خیلی مهمه. با توجه به تجربه زندان زنجان این 1391، نرگس در اون زندان دچار بیماری‌های وحشتناکی شد و بیماری‌هاش اضافه شد، طوری که پزشکی و قانونی زنجان اعلام کرد این نمیتواند دیگه زندان بکشه. یعنی این تبعید یک برنامه‌ریزی شده بوده، منتها این بهانه تحسن برای قربانیان کشتارهای 98 آبان خونین این بهانه را فراهم کرده. و چیزی که اینجا اضافه شده رفتار لاجوردی گونه آقای زیایی، رئیس فعلی زندان، که از زمانی که اومده رئیس زندان شده تلفن های نرگس رو قطع کرده، کتابی که نرگس میشده بگیره کتاب رو نگرفته، و این فشار به دیگر زندانیان هم آورده، مثل ضرب شتم آقای زیایی همراه با کمک برخی از مامورین. دیگه یه شکل وحشیانه تر از رفتار لاجوردی یه کاری میکرد، تبابا زندانی ها رو بزنن، میگه نه خودش زندانیه بگیره پهول بده به دیوارش بکوبه، طوری که دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس زخمی بوده وقتی که ملاقاتش میدن تو زنجان. نرگس بدنش چنجاش کبوته، یه بخشی از دستش بریده شده، و نحوه بردن، فضایی که برای انتقال ساختن و نحوه اتهاماتی که به نرگس میزنه، به معنی که نرگس مواجهه میشه میگه تو خارجی پول میریزن به حسابت، بعد میگه تو آخر رذالت هستی. یعنی رئیس زندان فضا رو اساسا برای درگیری با نرگس آماده میکنه و ایشان این سابقه ها هم در گذشته داشته. این فضای درگیری تبعید و تبدیل به یک جنگ هم میکنه که آقایان در این جنگ ظاهرا با کماندوهاشون پیروز شدن. رئیس زندان در نقش کماندو ظاهر شده.
خانم گلرو، آیا تا به حال ما سابقه چنین برخوردی با زندانیان سیاسی زن رو داشتیم؟
قاعدتا در دهه 60 این تجربه بوده. من ولی در دوره که خودم زندان بودن یا در دوره که حالا تجربیاتی رو شنیدم در مورد دهه 80، من همچین چیزی رو نشنیدم که به این شکل در این سطح از خشونت بخواد تکرار بشه. البته در مورد ضرب و جرح یا شکنجه هایی که صورت می گرفته در حین بازجویی، مورد هایی وجود داشته که در حین بازجویی مورد شکنجه قرار می گرفتن، اما اینکه برای انتقال به یک زندان دیگر در صورت تبعید بخواند این شکل از خشونت استفاده کنن، همچین چیزی رو در واقع من به یاد ندارم. ممکنه که دوستان دیگه ای باشن که همچین چیزی رو در دوره‌ای که در زندان بودن شنیده باشن یا دیده باشن، ولی خب در مورد خانم محمدی به طور خاص به خاطر اینکه ایشون خب در دوره‌ای که در زندان بودن صدای بسیاری از زنانی بودن که دسترسی به رسانه‌ها نداشتن، ولی خب به خاطر اینکه ایشون میتونستن صدای اونها باشن، نامه‌هایی که میدادن نامه‌های شخصی نبود، همیشه سعی می‌کردن که در نامه‌هاشون اسمی از زنانی بیارن که دسترسی نداشتن، نمیتونستن اخبار رو به بیرون برسونن یا در مورد پرونده‌هاشون حرف بزنن. ما اسم بسیاری از زنانی رو که مدت‌ها بود در زندان بودن اما چیزی ازشون نمی‌دونستیم تو نامه‌های ایشون می‌دیدیم. شرایط زندان رو توی نامه‌های ایشون بیشتر می‌شناختیم، حتی در مورد کسانی که بازداشت شده بودن یا زخمی شده بودن در آبان 98 به نامه آخرشون بسیاری از نکات ایشون اشاره کرده بودن. همه اینها باعث میشه که مجموعه زندان بسیار خشمگین باشه نسبت به ایشون، در صورتی که تا قبل از این دادستانی و نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه معمولا با زندانیان سیاسی برخورد می‌کردن، به خاطر اینکه اطلاعات مربوط به سازمان زندان‌ها و شرایط نگهداری اونهاست که تو نامه‌های خانم محمدی دیده میشه و این در واقع آینه ای است که خانم محمدی از زندان در مقابل دیگران گذاشته و شرایط زندان رو نشون میده و این خشمی که در اینها ما میبینیم نشون دهنده این که چقدر براشون سنگین هستش تصویر اوریانی که خانم محمدی تو نامه هاش از زندان ساخته.
اما آقای رحمانی، آن چیزی که در ماهای اخیر ما داریم میبینیم فعالتر شدن حضور زنان در اعتراضات هست. ما حتی در سطح خیابون ها هم میبینیم که این حضور جدی تر بوده در اعتراضات آبان ماه و میبینیم که وقتی بحث برگزاری مراسم یاد بود هم به میون میاد، باز هم این زنان زندانی هستند که تحسن میکنن، از جمله خانم محمدی در دفتر رئیس بند زنان و ابراز همراهی و همدردی میکنن با خانواده قربانیان. آیا به نظر شما حرکت جدیدی داره در جامعه ایران به خصوص از طریق فعالیت بیشتر زنان شکل میگیره یا صرفا اینها روالی هستش که تا به حال همیشه وجود داشته اما دیده نشده؟
واقعیت این است که تحولاتی صورت وجود داشته ولی اون چهره هایی بودن از زنان در انقلاب مشروطیه، در جنبش ملی، ولی اینا زیاد دیده نشد. ولی الان خب به میزانی که خانم ها خودشان بیان تو صحنه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعال شدن، خب دیده تر میشن. این اتفاق هم افتاده، یعنی تغییر ایجاد شده به خصوص در این دو سه دهه اخیر. این واقعیتیه. به نظر من هنوزم کافی نیست، حتی تو ذهن برخی ها هنوز این تفکیک هست، حتی روشنفکرهای ما یعنی میگوین ولی هنوز به اجرا در آوردن این برابری چیز ساده‌ای نیست. به عنوان کسی که درگیر هستم با خودم با نرگس هر دو فعال هستیم، من حتی از روشنفکرها هم گاه متلک‌های شنیدم، حتی از اپوزیسیون هم گاه متلک‌های شنیدم که انگار به اصطلاح من باید ولی نرگس باشم. ولی واقعیت این است این حضور معنادار شده و باید بیشتر معنادار بشه. یک مسئله، مخالفین دموکرات و همچنین اونایی که معتقد حقوق برابر زن مرد هستن باید در عمل هم نشان بدهن که این برابری اجرا کنن، صرفا بحث نظری فقط نیست. احترام به حقوق زن ها، دادن نقش برابر به زنان و مردان در جامعه خود به خود کمک میکنه در یک راه عدالت جنسیتی که میتواند کمک کند به عدالت های دیگه در جامعه.
نظر شما در این مورد چی هست خانم گلرو؟ آیا فکر میکنید که اقدامات کسانی مثل نرگس محمدی میتونه تلاشی باشه برای دست پیدا کردن به برابری واقعی در جامعه و یا اقداماتی از قبیل تحسن در دفتر رئیس زندان و تبعاتی که برای خانم محمدی پیش آورد میتونه باعث بشه که زنان کمتری به میدان بیان از دیدن برخورد خشونت آمیزی که با خانم محمدی شده؟
اساسا ساحت مبارزه یک ساحت مردانه در نظر گرفته میشده. به لحاظ روشنفکری هم روشنفکران مشروطه هم بعد از مشروطه هرچند که زنان نقش زیادی توش داشتن، در قانون زنان رو کنار مجانین و کسانی که حق رأی نداشتن گذاشتن. در ملی شدن صنعت نفت قرار بود که زنها حق رأی بگیرن. متاسفانه در انتها گفته شد که در چند جبهه نمیشه جنگید و فقط یکی رو میشه انتخاب کرد، اونم ملی شدن صنعت نفت. و همیشه این زنها بودن که مجبور شدن کنار گیری کنن برای اینکه به چیزهای دیگه رسیدگی بشه و در اولویت قرار نگیرن. اما به نظر میرسه که امروز دیگه زنها قرار نیستش که کنار بیستن و بذارن مردها براشون تصمیم بگیرن. امروز در جنبش کارگری شما میبینید که این زنها هستند که خط اول هستن، بازداشت میشن، تجمعات کارگری برگزار میکنن. در روزنامه نگاران همینو میبینید، وکلایی که زندانی میشن همینو میبینید، فعالین دانشجویی که زندانی میشن همینو میبینید و در کنار اون به خاطر 40 سال سرکوب های آزادی زنان در مورد حقوقشون، در مورد حجاب اجباری که به صورت جداگانه اینو می‌بینید و فعالین سیاسی. به خاطر همین خب علارغم همه مطالباتی که جامعه ایران داره، زنها به خاطر فشارهایی که به طور مستمر در این 40 سال بیشتر از مردها تحمل کردن، مطالبات انباشته بیشتری رو داشتن. پس امروز حق دارن بیشتر از اونها مطالبه داشته باشن، تلاش‌های بیشتری داشته باشن. قطعا حاکمیت هم این رو درک کرده، سرکوب‌ها رو به حد اکثر خودش رسونده تا نشون بده که در برابر این سیل مطالبات قرار نیستش که هیچ کوتاهی بیاد در مسئله نرگس، در مسئله نسرین، در برابر دختران جوانی که 20 سال حکم میگیرن به خاطر مقابله با حجاب اجباری، مطالبات کارگری. و این به نظر میاد که این یک پیام کاملا شفافه که ما به زنان اجازه نمیدیم که وارد ساحت مبارزه بشن که یک بحث مردانه بوده در تاریخ ایران. ولی خب زنها این رو جدی نگرفتن و تلاش خودشون رو دارن میکنن و قطعا نرگس محمدی یکی از اون زنانیه که این پرچم رو برافراشته، سالهاست داره در این حوزه تلاش میکنه و این اتفاق اخیری که براش افتاده نشون میده که در این تصمیمش مصمم هستش و امیدوارم فشارهایی که اخیراً دوباره برش اومده و سلامتیش رو هم تهدید میکنه هر چه سریعتر قابل حل باشه براش و باز هم بتونه از این بحران جدید هم عبور بکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.